صفحه 347. فقط یک پیراهن و تنبان پوشیدنم 10 دقیقه طول کشیده بود. دستم را که بلند می کردم، جای لوله‌ای که توی سینه‌ام فرو کرده بودند، درد می گرفت و هر وقت دولا می شدم، شکمم زغزغ می کرد. به خاطر کمی تقلا و جمع کردن چند تکه وسایلم توی کیف خرید قهوه‌ای رنگ، نفس‌هایم به شماره افتاد. ولی من دیگر آماده شده و روی لبه تخت نشسته بودم که فرید با خبرهای تازه از راه رسید. سهراب روی تخت پهلوی من نشست. پرسیدم کجا رفتند؟ فرید سرش را تکان داد. نمی دانید؟ آخه رحیم خان گفت. فرید همینطور که کیفم را برمی داشت گفت به کنسولگری آمریکا رفتم. اصلا کسی به اسم جان و بتی کالدول توی پیشاور نبودند. اینطور که می گفتند اصلا همچین کسانی وجود خارجی ندارند. نه اینجا توی پیشاور و نه هیچ جای دیگر. کنار من سهراب داشت مجله جغرافیای ملی را ورق می زد. پول را از بانک گرفتیم. رئیس بانک مرد شکم گنده‌ای که زیر بغلش عرق کرده بود لبخند زنان می گفت هیچ کس توی بانک دست به پولها نزده. در حالی که مثل آرمان انگشت سبابه‌اش را تکان می داد خیلی جدی گفت مطلقاً هیچ کس. رانندگی توی پیشاور با آن همه پول آن هم توی یک پاکت کاغذی تقریباً کار ترسناکی بود. علاوه بر آن به هر مرد ریشویی که خیره به من نگاه می کرد مظنون می شدم که مبادا آدم آسف باشد و بزند مرا بکشد. دو چیز هم به ترسم دامن می زد. تا دلت بخواهد مرد ریشو توی پیشاور بود. همشان هم خیره نگاه می کردند. فرید که داشت از دم دفتر حسابداری بیمارستان آهسته پا به پای من می آمد گفت چه کارش کنیم؟ سهراب توی صندلی عقب لندکروز نشسته دستها را ستون چانه کرده داشت از شیشه ماشین که پایین بود به ازدحام ماشین ها نگاه می کرد. نفس نفس زنان گفتم نمی شود که توی پیشاور بماند. فرید گفت نه آقا نمی شود. منظورم را گرفته بود. ببخشید کاش من گفتم می دانم فرید تو خودت چند سر نان خورداری. حالا سگی کنار ماشین ایستاده روی پاهای عقب بلند شده پنجه هایش روی در ماشین بود. داشت دومش را می جنباند. سهراب هم داشت سگ را نوازش می کرد. گفتم به نظر من فعلا باید ببریمش اسلام آباد. من تقریباً 4 ساعت راه اسلام آباد را خواب بودم. کلی خواب دیدم و بیشتر ملغمه یادم مانده از تصویرها و خاطره های جسته و گریخته‌ای که توی ذهنم جان می گیرند مانند کارت های رولودکس. بابا برای جشن تولد 13 سالگیم دارد گوشت بره را توی سس ادویه و پیاز می خواباند. من و سریا برای اولین بار عشق بازی می کنیم. خورشید در مشرق طلوع می کند. گوشهای من هنوز پر از نوای موسیقی شب عروسی است. دستهای هنابسته سریا توی دستم است. یک وقتی بابا من و حسن را برده بود جلال آباد به مزرعه توت فرنگی. صاحب آنجا گفته بود اگر دست کم 4 کیلو توت فرنگی بخریم می توانیم هر چقدر توت فرنگی دلمان خواست بخوریم و ما دوتا آخرش دل درد گرفتیم. رنگ خونی که از شلوار حسن روی برف ها می ریخت چقدر تیره بود. تقریبا سیاه بود. خون می کشد پسرم. خاله جمیله دستی به زانوی سریا می کشد و می گوید خدا عالم است، شاید تقدیر این نباشد. روی پشت بام خانه پدرم می‌خوابیم. بابا می‌گوید تنها گناهی که مهم است دزدی است. وقتی دروغ می‌گویی حق کسی را از دانستن حقیقت می‌دزدی. رحیم پای تلفن دارد به من می‌گوید باز هم راهی برای بازگشت هست. راهی برای بازگشت. صفحه 349 24. اگر پیشاور شهری بود که مرا یاد کابل سابق می انداخت، اسلام آباد هم شهری بود که یک روزی کابل می توانست مثل آن باشد. خیابانها پهن‌تر و تمیزتر از خیابانهای پیشاور بودند و در دو طرفش درخچه‌های گل آتشی و گل‌های ختمی کاشته بودند. بازارها جمع و جورتر بود و توی آنها درشکه‌ها و رهگذران توی هم نمی‌لولیدند. معماری شهر شیک‌تر و مدرن‌تر بود و من پارک‌هایی دیدم که تویشان زیر سایه درختان گل‌های رز و یاسمن غنچه کرده بود. فرید در یک خیابان فرعی که تا پای تپه‌های مارقلعه ادامه داشت، هتل کوچکی پیدا کرد. سر راهمان از مسجد معروف شاه فیصل با آن ستون‌های بتونی عظیم و مناره‌های سر به فلک کشیده که می‌گفتند بزرگترین مسجد جهان است، گذشتیم. سهراب با دیدن مسجد سرش را بلند کرد. از پنجره ماشین به بیرون خم شد و همینطور نگاه کرد تا اینکه فرید توی خیابان دیگری پیچید. اتاق هتل خیلی پیشرفته تر از اتاق هتلی بود که من و فرید در کابل گرفته بودیم. ملافه ها تمیز، موکت جارو شده و حمام بدون لک بود. تویش شامپو، صابون، تیغ ریش تراشی، یک وان و حوله هایی که بویی مثل لیمو می داد وجود داشت و روی دیوارها لکه خون نبود. یک چیز دیگر هم توی اتاق بود. یک تلویزیون روی کمد، روبروی دوتا تخت یک نفره. به سهراب گفتم اینجا را ببین. با دست روشنش کردم. کنترل نداشت و کانال‌ها را عوض کردم. برنامه‌ای مخصوص کودکان پیدا کردم که در آن دوتا عروسک پشمالو به شکل گوسفند به زبان اردو آواز می‌خواندند. سهراب روی یکی از تخت‌ها نشست و زانوهایش را توی سینه جمع کرد. همینطور که با چهره بیروح به تلویزیون نگاه می‌کرد و به عقب و جلو تکان می‌خورد، تصاویر تلویزیون توی چشم‌های سبزش منعکس می‌شد. یاد آن وقتی افتادم که به حسن قول دادم وقتی هر دو بزرگ شدیم برای خانواده‌اش یک تلویزیون رنگی بخرم. فرید گفت من دارم میروم امیر آقا. گفتم شب بمان، راه طولانی است، فردا برو. گفت تشکر، آخه میخواهم امشب بروم، دلم هوای بچه ها را کرده. وقتی داشت از اتاق بیرون میرفت دم در مکسی کرد. گفت خدا نگهدار سهراب جان. منتظر جواب شد ولی سهراب توجهی به اون نکرد، فقط به عقب و جلو تکان خورد. چهرهش با نور نقره‌ای رنگی که از تصاویر صفحه تلویزیون ساطع می شد روشن شده بود. بیرون از اتاق پاکتی دادم دستش. وقتی آن را پاره کرد دهانش باز ماند. گفتم نمی دانم به چه زبانی ازت تشکر کنم، خیلی برایم زحمت کشیدی. فرید با حالت نسبت انگیجی گفت این چقدر است؟ کمی بیشتر از 2000 دلار. آمد بگوید 2000. لب پایینیش کمی لرزید. اندکی بعد وقتی از کنار جدول حرکت کرد دوبار بوق زد و دست تکان داد. من هم دست تکان دادم. دیگر هم ندیدمش. برگشتم به اتاق هتل و دیدم سهراب به پهلو روی تخت دراز کشیده و پاها را توی شکم جمع کرده. چشمهایش بسته بود، اما مطمئن نبودم خواب باشد. تلویزیون را خاموش کرده بود. روی تخت خودم نشستم و از درد قیافم را در هم کشیدم و عرق سرد پیشانیم را خشک کردم. نمی دانستم تا کی این درد موقع بلند شدن، نشستن و این دنده به آن دنده شدن توی رخت خواب طول می کشد. نمی دانستم کی دوباره می توانم غذای جامد بخورم. نمی دانستم با این پسرک رنج دیده که روی تخت خوابیده چه کنم. هرچند ته دلم می دانستم. تنگ آبی روی کمد بود. یک لیوان آب ریختم و دوتا از قرص‌های آرمان را خوردم. آب گرم و بدمزه بود. پرده ها را کشیدم و یواشکی سریدم توی تخت و دراز کشیدم. به نظرم آمد بخیه های روی سینه‌ام جل خوردند. وقتی درد کمی ساکت شد و دوباره نفسم بالا آمد، پتو را کشیدم روی سینه‌ام و منتظر شدم مسکن های آرمان اثر کنند. بیدار که شدم اتاق تاریک تر بود. در تکه ای از آسمان که از لای پرده ها دیده می شد، رنگ ارغوانی دم غروب رو به تاریکی می رفت. ملافه ها خیس آب بودند و سرم ضربان داشت. دوباره خواب دیده بودم، اما یادم نمی آمد چه خوابی دیدم. تا به تخت سهراب نگاه کردم و دیدم خالی است، بند دلم پاره شد. صدایش کردم. از صدای خودم یک خوردم. با درماندگی توی اتاق تاریک هتل هزاران مایل دور از خانه با تنی خرد و خمیر نشستم و دارم اسم پسری را که همین چند روز پیش باهاش آشنا شدم صدا می کنم. دوباره اسمش را صدا زدم و چیزی نشنیدم. با هر جان کندنی بود از تخت پایین آمدم. به داخل حمام سرک کشیدم و به راهروهای باری که بیرون از اتاق نگاه کردم. او رفته بود. در را قفل کردم. محض احتیاط به نرده ها چنگ انداختم و لنگ لنگان به طرف اتاق مدیریت توی لابی راه افتادم. در گوشه لابی یک نخل مصنوعی خاک گرفته به چشم می‌خورد و روی کاغذ دیواری ها فلامینگوهای صورتی در حال پرواز بودند. مدیر هتل را دیدم که داشت پشت پیشخوان پذیرش که از فرمیکا بود روزنامه می‌خواند. نشانی های سهراب را به او دادم و ازش پرسیدم او را دیده یا نه. روزنامه اش را زمین گذاشت و عینک مطالعه اش را برداشت. موهای چرب و سبیل مربعی شکل کوچکی داشت که فلفل نمکی شده بود. به طور مبهمی بوی یک جور میوه استوایی را می داد که درست نتوانستم تشخیص بدهم چی بود. آهی کشید و گفت پسر بچه ها دوست دارند توی هر سوراخ و سنبه‌ای سرک بکشند. من 3 پسر دارم. صبح تا شب این ور و آن ور می روند و مادرشان از دستشان آسیست. صورتش را با روزنامه باد زد و به فک من چشم دوخت. گفتم گمان نمی کنم این ور و آن ور برود. ما اهل اینجا نیستیم. می ترسم گم شده باشد. سرش را به این طرف و آن طرف تکان داد. پس باید حواستان بهش باشد آقا. گفتم می دانم. من خوابم برد و وقتی هم که بیدار شدم او رفته بود. می دانید باید مراقب پسرها بود. قلبم داشت تندتر می زد. گفتم بله. چطور می توانست اینقدر نسبت به دلواپسی من بی‌اعتنا باشد؟ روزنامه را به آن یکی دستش داد و باد زدن را از سر گرفت. حالا دوچرخه می خواهند. کی؟ پسرهای من. میگویند بابا بابا تو رو خدا برایمان دوچرخه بخر، دیگر اذیت نمی کنیم. تو رو خدا بابا. خنده تو دماغی کوتاهی کرد. دوچرخه به جان شما مادرشان پوست از سرم می کند. مجسم کردم سهراب توی جوی آبی افتاده یا با دست و دهان بسته توی صندوق عقب ماشینی است. نمی خواستم باعث مرگ او هم باشم. نه نمی خواستم. گفتم خواهش می کنم. اخم کردم. اسمش را از روی برچسبی که روی پیراهن نخی آبی و آستین کوتاهش بود خواندم. آقای فیاض، او را ندیده ای؟ پسر را؟ لب گزیدم. بله پسر را، همان پسری که با من بود، محض رضای خدا، بالاخره او را دیده ای یا نه؟ باد زدن متوقف شد. چشمهایش تنگ شد. چرا به من می پری رفیق؟ مگر من گمش کردم؟ با اینکه می دانستم در این مورد حق با اوست، باز هم خون خونم را می خورد. تو راست می گویی، اشتباه از من است، تقصیر من است. حالا او را دیده ای یا نه؟ با گستاخی گفت نه خیر، ببخشید. دوباره عینکش را زد. روزنامه را با حرص باز کرد. همچین پسری ندیدم. دقیقه‌ای جلوی پیشخوان ایستادم و به زور جلوی خودم را گرفتم که فریاد نزنم. وقتی داشتم از لابی خارج می شدم گفت اصلا نمی دانی کجا ممکن است رفته باشد؟ گفتم نه. حس کردم خستم، خسته و وحشت زده. گفت به چیز خاصی علاقه دارد؟ دیدم که روزنامه را تا کرد. مثلا پسرهای من برای دیدن فیلمهای بزن بزن آمریکایی سر و دست می شکنند. به خصوص برای آنهایی که آرنولد واستنگر. گفتم مسجد، مسجد بزرگه. یادم افتاد وقتی از کنار مسجد رد می شدیم، سهراب از بهت در آمد، از پنجره به بیرون خم شد تا به آن نگاه کند. شاه فیصل، بله، می شود مرا ببرید آنجا؟ پرسید، می دانی که آن مسجد بزرگترین مسجد دنیاست؟ نه، ولی فقط حیاتش گنجایش 40,000 نفر را دارد. می شود مرا ببرید آنجا؟ گفت، فقط 1 کیلومتر با اینجا فاصله دارد. اما داشت از پشت پیشخوان بیرون می آمد. گفتم، باهاتان حساب می کنم. آهی کشید و سری تکان داد. همینجا باشید. توی اتاق پشتی ناپدید شد. در حالی که عینک دیگری میزد، دست کلیدی در دست برگشت و زنی خپل و قد کوتاه، یک ساری نارنجی به تن به دنبالش آمد. زن پشت پیشخوان جای او نشست. مرد از کنار من که رد میشد گفت ازتان پول نمیگیرم. شما را با ماشین میبرم. چون من هم مثل شما پدر هستم. با خودم گفتم لابد تا شب باید توی شهر بچرخیم. خودم را میدیدم که پلیس را در جریان میگذارم و زیر برق نگاه سرزنشبار فیاض نشانی های سهراب را به آنها میدهم. صدای افسر را میشنیدم که با صدایی خسته و بی‌علاقه همان سوالات اجباریش را می پرسد و پشت این سوالات رسمی یک سوال غیر رسمی دیگر. آخه کدام حالویی به بچه یک افغانی که خودش مرده اهمیت می دهد؟ ولی در سرقدمی مسجد پیدایش کردیم که توی محبته پارکینگ نیمه پری روی یک تکه زمین چمن نشسته بود. فیاض ماشین را کنار زد و گذاشت پیاده شوم. گفت من باید برگردم. گفتم باشد، پیاده برمی گردیم. ممنون آقای فیاض، واقعا لطف کردید. وقتی پیاده شدم او روی صندلی جلو خم شد. می توانم یک چیزی بهتان بگویم؟ حتماً. در تاریکی غروب صورتش فقط یک جفت شیشه عینک بود که نور کمرمق را باز می تاباند. یک عیبی که شما افغانها دارید این است که آدمهای سر به هوا و بی احتیاطی هستید. خسته بودم و دردمند. فکم می لرزید و امان از آن بخیه های لعنتی روی سینه و شکمم که انگار سیم خاردار بودند. ولی با این همه زدم زیر خنده. فیاض داشت می گفت مگه من چیزه؟ ولی آن موقع قهقه می زدم. خنده های ناگهانی و از ته گلو با آن دهان سیم پیچی شده. گفت دیوانه ها. وقتی از جا کند که برود، جیغ چرخهای ماشین در آمد و چراغهای ترمزش توی تاریکی شب سوسو زدند. گفتم مرا حسابی ترساندی. در حینی که خم می شدم و از درد چهره در هم می کشیدم کنارش نشستم. داشت به مسجد نگاه می کرد. مسجد شاه فیصل شکل یک چادر غول پیکر بود. ماشین ها تردد می کردند. سیل عبادت کنندگان سفید پوش در آمد و رفت بودند. در سکوت نشستیم. من به درخت تکیه داده بودم. سهراب هم پهلوی من زانوهایش را توی سینه جمع کرده بود. به صدای اذان گوش سپردیم. صدها چراغ آن بنا را که با تاریک شدن هوا روشن شد تماشا کردیم. مسجد مثل الماسی در تاریکی می درخشید. آسمان را روشن کرده بود و چهره سهراب را. سهراب چانه‌اش را سر زانوهایش گذاشت و گفت تا حالا به مزار شریف رفته ای؟ خیلی وقت پیش ها. چیز زیادی خاطرم نیست. وقتی کوچولو بودم پدر مرا به آنجا برد. مادر و ساسا هم با ما بودند. پدر از بازار برایم یک میمون خرید. میمون راستکی نها، از آنهایی که بادشان می کنند. قهوه‌ای بود و یک پاپیون داشت. انگار من هم وقتی بچه بودم یکی از آن داشتم. سهراب گفت پدر مرا برد به مسجد کبود. یادم هست که آنجا بیرون مسجد یک عالمه کبوتر بود و از آدم ها هم نمی ترسیدند. صاف می آمدند طرف ما. ساسا به من خورده نان می داد و من جلویشان می ریختم. چیزی نگذشت که دوروبر من پر از کبوترهایی شد که بغو بغو می کردند. خیلی کیف داشت. گفتم لابد دلت برای پدر و مادرت خیلی تنگ شده. نمی دانستم به چشم خودش دیده که طالبان پدر و مادرش را به خیابان کشاندند یا نه. گفتم خدا کند ندیده باشد. در حالی که گونه‌اش را روی زانویش می گذاشت و به من نگاه می کرد پرسید شما دلتان برای پدر و مادرتان تنگ می شود؟ دلم برای پدر و مادرم تنگ می شود. خب من اصلا مادرم را ندیدم. پدرم چند سال پیش از دنیا رفت و بله دلم برایش تنگ می شود. گاهی خیلی هم زیاد. یادتان می آید چه شکلی بود؟ به گردن ستبر بابا فکر کردم. به چشمهای سیاهش، موهای قهوه‌ای سرکشش. نشستن روی پاهایش مثل نشستن روی دو تا تنه درخت بود. گفتم یادم هست چه شکلی بود. در ضمن یادم هست که چه بویی می داد. سهراب گفت دیگر قیافشان دارد یادم می رود. این خیلی بد است. گفتم نه، گذشت زمان باعث این می شود. یاد چیزی افتادم. توی جیب کتم نگاه کردم. عکس فوری حسن و سهراب را پیدا کردم. گفتم بگیر. عکس را تا جلوی صورتش آورد. طوری چرخاند که نور مسجد رویش بیفتد. مدتی طولانی نگاهش کرد. فکر کردم شاید گریهش بگیرد. ولی گریه نکرد. فقط با هر دو دست عکس را گرفت. انگشت شستش را روی آن کشید. جمله یادم آمد که یک جایی خوانده بودم یا شاید از زبان کسی شنیده بودم. توی افغانستان کودکان بسیاری هست ولی کودکی زیادی نیست. دستش را دراز کرد تا آن را پس بدهد. گفتم نگهش دار، مال خودت. ممنون. دوباره به عکس نگاه کرد و گذاشتش توی جیب جلیقه‌اش. یک گاری که اسبی آن را می کشید، تلق تلوق کنان از کنار محوطه پارکینگ گذشت. زنگوله های کوچک از گردن اسب آویزان بود و با هر قدم جیرینگ جیرینگ می کرد. سهراب گفت، این اواخر همش تو فکر مسجدها هستم. راستی، چرا آنها؟ شانه بالا انداخت. همینطوری تو فکرشان هستم. سرش را بالا آورد. مستقیم به من نگاه کرد. حالا داشت گریه می کرد. آرام، ساکت. می شود از شما یک چیزی را بپرسم، امیر آقا؟ البته. حرفش را شروع کرد و بغض گلویش را گرفت. خدا مرا به خاطر بلایی که به سر آن مرد آوردم می اندازد جهنم. دستم را به طرفش دراز کردم و او عقب کشید. دستم را پس کشیدم. گفتم نه، البته که نمی اندازد. خواستم او را به خودم نزدیک کنم، بغلش کنم، بهش بگویم که دنیا با او نامهربان بوده، چاره دیگری نبود. قیافش در هم رفت و دوباره به حالت خوددار و آرام برگشت. پدر همیشه می گفت نباید حتی آدمهای بد را اذیت کرد، چون آنها کار بهتری بلد نیستند و اینکه آدم بدها هم گاهی خوب می شوند. همیشه اینطور نیست سهراب. با نگاهی پرسشگر به من چشم دوخت. گفتم مردی که تو را اذیت کرده، من او را از خیلی سال پیش می شناسم. به گمانم از صحبتهای من و او این را فهمیدی. او یک بار که من به سن و سال تو بودم می خواست اذیتم کند، اما پدر تو به دادم رسید. پدرت شجاع بود و همیشه مرا از درد سر نجات می داد. همیشه هوای مرا داشت. خب، یک روز آن آدم بد در عوض پدرت را اذیت کرد. بدجوری هم اذیتش کرد و من نتوانستم آنطور که او به دادم می رسید به دادش برسم. سهراب با کمی نفس تنگی گفت چرا مردم پدرم را اذیت می کردند؟ او که هیچ وقت با کسی بد نبود. راست می گویی، پدرت آدم خوبی بود. اما می خواهم این را بهت بگویم سهراب جان، توی دنیا آدم بد هست و گاهی آنها بد باقی می مانند. گاهی آدم مجبور می شود جلویشان بایستد. آن کاری که تو با آن مرد کردی همان کاری بود که من سالها پیش باید می کردم. تو باهاش کاری کردی که حقش بود، حتی بیشتر از اینها سزاوارش بود. به نظر شما پدرم از من ناراضی است؟ گفتم مطمئنم که نه. تو توی کابل جان مرا نجات دادی. مطمئنم که به خاطر این کار او به تو میبالد. با آستین صورتش را پاک کرد. با این کار حبابی که از آب دهانش روی لبهایش شکل گرفته بود ترکید. صورتش را توی دستهایش پنهان کرد و قبل از اینکه دوباره به حرف بیاید مدتی طولانی گریه کرد. با هق‌هق گفت دلم برای پدر تنگ شده و برای مادر و دلم برای ساسا و رحیم خان هم تنگ شده ولی بعضی وقتها خوشحالم که آنها دیگر در این دنیا نیستند. چرا؟ دستی به بازویش زدم. خودش را عقب کشید. در حین هق‌هق گریه بینیش را بالا کشید و نفس نفس زنان گفت: چون دوست ندارم مرا ببینند. من خیلی کثیفم.